بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 105، قسمت 57، صفحه 331. دومین دلیل مجتهدین بر براءت در شبهه بدویه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. دوستان، عرض شد که ما در باب چهارم از کتاب الاساس، باب اصول عملیه هستیم. قرار شد که در کتاب الاساس با چهار اصل عملی که در شبهات حکمیه جاری میشن و اختصاص به باب خاصی در ابواب فقهی ندارن، بلکه در تمام ابواب جریان پیدا بکنن، با این چهارتا آشنا بشیم. هر اصلی در یک فصل. در فصل اول مواجه شدی با اصل براءت. اصل براءت، ادعای اصولی ها اینه که در شبهات بدویه، یعنی در جایی که اصل وجود تکلیف برای ما مشکوکه، شک داریم تکلیف وجوبی یا تحریمی در مسئله هست، در این گونه موارد به صورت مطلق، چه شبهه حکمیه باشد، چه موضوعیه، چه تحریمیه باشد، چه وجوبیه، مطلقاً در شبهات بدویه اصل براءت جاری میشه. یعنی اگر ما شک داشته باشیم کاری بر ما واجب است یا نه، اصل براءت و عدم وجوبه، مرخصیم، آزادیم. اگر شک داشته باشیم فلان کار بر ما حرام است یا حرام نیست، اصل براءت و عدم حرمته، ما آزادیم، میتونیم اون عمل رو مرتکب بشیم. یعنی اصل براءت یک اصل ترخیصیه، به ما ترخیص میده، ما رو مرخص میکنه و میگه شما آزاد هستید. البته عرض شد که تمام اصول عملیه بعد از فحص از دلیل قطعی و ظنی در مسئله جاری میشن. خب، عرض شد در شبهات بدویه مخالف ما آقایون اخباری هستن. اخباری ها معتقدن در بعضی از اقسام شبهه بدویه اصل براءت جاری نمی شود. عمده اخباری ها در شبهه حکمیه تحریمیه با ما مخالفند. ما معتقدیم براءت جاری میشه و ما تکلیف نداریم و میتونیم مشکوک الحرمه رو مرتکب بشیم. اما آقایون اخباری معتقدند که در شبهات حکمیه تحریمیه، شبهه بدویه، احتیاط جاری میشه و ما حق نداریم مشکوک الحرمه رو انجام بدیم. بعضی از علمای اخباری در شبهات وجوبیه هم، حکمیه وجوبیه هم با ما مخالفن. بعضی هاشون، یعنی میگن در موردی که ما شک داشته باشیم عملی بر ما واجب است یا نه، اگر شبهه حکمیه باشه باید احتیاط کنیم و اون عمل رو انجام بدیم. اصولی ها میگن احتیاط لازم نیست، میتونید عملی که شک دارید و واجبه یا نه رو ترک کنید. اما یک جا دوستان مورد اتفاق اصولی و اخباری هست که براءت جاری میشه و اون هم در شبهات موضوعی است. پس اختلاف عمده ما با اخباری ها در شبهات حکمی است، خصوصا در شبهه حکمیه تحریمیه. عرض شد علمای علم اصول اما علل اطلاق میگن تمام شبهات بدویه، چه حکمیه، چه موضوعیه، چه تحریمیه و چه وجوبیه، مجرای اصل براءته و کلن تکلیفی که از بیخ مشکوک باشه، به هر مدلی که باشه، اون تکلیف الزام آور نیست و ما میتونیم اون شبهه رو مرتکب بشیم. خب، علمای اصول یا به تعبیر کتاب مجتهدین برای ادعای خودشون مبنی بر براءت در شبهات بدویه استدلال هایی دارن، به دلیل عقلی استدلال کردن که در جلسه قبل خوندیم. در این درس، قسمت 57 کتاب، استدلالشون بر آیات قرآن مطرح میشه که از آیات قرآن چه دلیلی بر براءت داریم. خب انشاءالله در درس بعدیش هم که درس 58 باشه ما تمسک میکنیم به روایات. پس طبق درس قبلی ما براءت عقلی رو ثابت کردیم. یعنی چی براءت عقلی؟ یعنی عقل حکم به براءت میکرد. خب کجاها عقل حکم به براءت میکرد؟ در جایی که بیانی نباشد، چون قاعده‌ای که داشتیم قبح عقاب بلا بیان بود. پس به تعبیری میتونه در حاشیه کتابتون یادداشت کنید موضوع براءت عقلی یا مجرای براءت عقلی عدم البیانه. حالا میخوایم بریم سراغ آیات. اگر ما بتونیم از آیات قرآن که دلیل شرعی هستند بتونیم براءت رو در موارد شبه استفاده کنیم، به این براءت دیگه نمیگن براءت عقلی، بهش میگن براءت شرعی. چرا؟ چون مستند شرعه، چون از آیات قرآن استفاده شده، یا بهش میگن براءت نقلی. خب پس در درس قبلی ما براءت عقلی رو ثابت کردیم، در این درس میخوایم براءت شرعی رو ببینیم میتونیم ثابت کنیم یا نمیتونیم. اگر براءت رو با روایات هم بتونیم ثابت کنیم اونم بهش میگن براءت شرعی. ببینیم عبارت رو. القسم السابع والخمسون، قسمت 57، ادلة المجتهدين على البراءة في الشبهة في التكليف. ادله مجتهدین بر براءت در شبهه در تکلیف یا همون در شبهه بدویه. قد استدلوا على اصل البراءة في الشبهة في التكليف باقسامها بالكتاب العزيز والسنة الشريفة ايضا. این ایزن یعنی علاوه بر دلیل عقلی. به اقسام ها برمیگرده به شبهه. خب میفرماید استدلال کرده اند اصولیون یا همون مجتهدین بر اصل براءت در شبهه در تکلیف با تمام اقسامش. این به اقسام ها رو شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید. سواء اکانت حکمیتا ام موضوعیه، و سواء اکانت وجوبیتن ام تحریمیه. میخواد حکمیه باشه، موضوعیه باشه، وجوبیه باشه یا تحریمیه. استدلال کردن به کتاب عزیز یعنی قرآن کریم و سنت شریفه ایزن، علاوه بر دلیل عقلی که در درس قبلی گذاشت. خب با آیات قرآن و سنت میخوان چی رو ثابت کنن؟ میخوان ثابت کنن شارع جعل ترخیص کرده، ما رو مرخص کرده، ما رو آزاد گذاشته در تمام شبهات بدویه. فیثبتون بهما ان الشارع جعل الترخیص فی جمیع الشبهات البدویه. ضمیر بهما برمیگرده به کتاب و سنت. مجتهدین ثابت میکنند به وسیله آیات قرآن و روایات که شارع مقدس قرار داد از ترخیص، آزادی، رهایی رو برای ما در تمام شبهات بدویه دست ما رو باز گذاشته. و قد یعبر عن البراءت ثابتت بالکتاب و سنه بالبراءت شرعیه. گاهی تعبیر می شود از براءتی که ثابت می شود به وسیله آیات قرآن و روایات، تعبیر می شود به براءت شرعیه، روش بنویسید، یا براءت نقلیه. البته دوستان تعبیر نقلیه از شرعیه دقیق تره به یک معنا، چون سابقا عرض کردیم که عقل هم حجت الهیه. مطابق با روایات خداوند دو تا حجت برای ما قرار داده، یه حجت داخلی و یک حجت خارجی. حجت باطنی عقل، حجت خارجی به اصطلاح پیغمبر و امام است. بنابراین عقل هم حجت شرعیه. ما نباید عقل رو در مقابل شرع قرار بدیم، بگیم دلیل عقلی دلیل شرعی. دقیق تر اینه که بگیم شرع دو تا رکن داره، عقل و نقل. پس دلیل عقلی رو بهتره در مقابل دلیل نقلی قرار بدیم. خب عرض کردیم به براءتی که ثابت بشه با کتاب سنت میگن براءت شرعی. پس اگه به شما گفتن براءت شرعی و براءت عقلی چه فرقی میکنن، میگید براءت عقلی براءتی است که ثابت میشه با دلیل عقلی، اون دلیل عقلی هم قبح عقاب بلا بیان. براءت شرعی چیه؟ براءتی که ثابت بشود با آیات قرآن و روایات. خب حالا ببینیم آقایون اصولی برای اثبات براءت از کدوم یکی از آیات قرآن استفاده کردن. تا اونجایی که بنده حقیر فحص کردم در آیات و در آثار اصولی، به 4 تا از آیات قرآن تمسک شده برای اثبات براءت در موارد شبهه بدویه که در متن کتاب ما معروف ترین آیه ذکر شده. پس 4 تا آیه است، یکیش در متن کتاب ذکر شده، بقیه موارد رو ما به لطف خدا در تعلیقه بر الاساس ذکر کردیم. ببینید، الدلیل من الكتاب على اصل البراءه قد استدل المجتهدون على قاعده البراءه بآيات من الكتاب العزيز. مجتهدین استدلال کردن بر قاعده براءت به آیاتی از قرآن کریم. روش بنویسید 4 تا. نکتفی هنا به ذکر واحدت منها، اکتفا میکنیم در اینجا به ذکر یکی از اون آیات. حالا چرا مصنف به ذکر این یکی اکتفا کرده؟ چون انشاءالله خواهیم گفت بعضی از مجتهدین مانند مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 333 ایشون فرمودن ان هذه الآیه الکریمه اصرح و ازهر دلیل علی البراءه فی الشبهات. میفرماید این دلیل صریح ترین و ظاهرترین دلیل بر براءته. پس این که مصنف این آیه رو ذکر کرد به خاطر اینی که از همه آیات صریح‌تره، ظهورش از همه بیشتره. این آیه دوستان معروف است به آیه نفی تعذیب، نفی عذاب کردن. مصنف در تطبیق شماره 1 همین درس اسم این آیه رو میگه. این آیه معروفه به آیه نفی تعذیب. خب قال سبحانه و تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیه 40 آیه 15 همه سوره مبارکه اسراء. می فرماید و ما عذاب کنندگان نبودیم تا اینکه پیغمبری ارسال کنیم. خب ظاهر آیه اینه که می فرماید ما تا پیغمبر ارسال نکنیم، ما تا رسول نفرستیم، کسی را عذاب نمی کنیم. خب حالا این چطور دلالت میکنه بر اینکه در موارد شبهه ما آزادیم؟ دقت بفرمایید. مصنف میفرماید آقا اینکه آیه فرمود ما تا پیغمبر نفرستیم کسی را عذاب نمی کنیم، این منظورش خود پیغمبر فرستادن نیست، چون مستحضرید که تمام افراد جامعه آن زمان و حتی جامعه این زمان همه پیغمبر براشون فرستاده نشده. یعنی اینجور نبوده پیغمبر بره حکم رو به تک تک افراد ابلاغ کنه. پس این بعث رسول معنای حقیقی نداره، این معنای کنایی داره. بعث رسول کنایه از بیان احکامه. یعنی آقا ما تا احکام رو بیان نکنیم کسی رو به خاطر ترک احکام مؤاخذه نمی کنیم. پس قبل از بیان احکام عذابی در کار نیست. خب آیه داره اینو میگه، قبل از بیان احکام عذابی در کار نیست. خب دوستان در موارد شبهه فرض اینه که ما گشتیم و بیانی از شارع پیدا نکردیم. وقتی گشتیم و بیانی از شارع پیدا نکردیم با مورد شبهه‌ای هم مواجه هستیم. نمیدونیم پیوند اعضای بدن حرام است یا نیست، حالا نیاز داریم یه بیماری داریم که الان نیاز داره به پیوند و این مورد برای ما شبهه هست. آیات روایات رو میگردیم، دلیلی بر حرمتش پیدا نمیکنه ولی احتمال حرمت میدهیم. خب احتمال حرمت که میدهیم، خب الان با خودمون بررسی میکنیم، ما بیانی از ناحیه شارع بر حرمتش نداریم، میترسیم شارع ما رو عذاب کنه. آیه میگه نترس، خداوند تا بیان برای کسی نفرسته کسی رو عذاب نمیکنه. شما با توجه به این آیه جرأت پیدا میکنید که اون مورد شبهه رو مرتکب بشید، یا در مواردی که احتمال وجوب میدیم، شک داریم فلان عمل بر ما واجبه یا نه. مثلا فرض بفرمایید میرید ادله وجوب نماز جمعه رو بررسی میکنید، به نتیجه نمیرسید که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا نه. مثال عرض میکنیم، خب نمیدونید فلان عمل در عصر غیبت بر ما واجب است یا نه، اما احتمال وجوب میدید. اینجا شما میترسید، میگید نکنه من اگر این رو انجام ندهم خدا مرا در قیامت عذاب کند. این آیه میاد به کمک شما، میگه نه نترس، چون خداوند تا برای کسی بیان نفرستد، تکلیف رو به صورت واضح براش مشخص نکند، او را عذاب نخواهد کرد. خب ببینیم دلالت رو. قال سبحانه و تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خداوند متعال فرمود و ما عذاب کننده نبودیم مگر اینکه رسولی بفرستیم. تقریب استدلال چیه؟ به تقریب ان الرسول کنایتون عن بیان الاحکام للعباد. بعث رسول کنایه است از بیان احکام برای بندگان. مستحضرید دوستان، کنایه خلاف ظاهر نیاز به قرینه داره. قرینه ای که ما در اینجا عرض کردیم، ما در تعلیقه دو تا قرینه عرض کردیم در پاورقی ها. یک قرینه ای که ما در موقع توضیح عرض کردیم اینه که اگر ما بعث رسول رو به معنای حقیقیش اگر بخوایم بگیریم، چون این چیزی اصلا واقع نشده و اون موقع آیه شریفه دروغ میشه، کذب میشه. اما ما بدونیم کلام خدا صادقه، پس بعث رسول رو باید حمل بر معنای کنایی کنیم، بگیم به این معنا نیست که برای تک تک افراد پیغمبر اومده توجیهشون کرده. چه بسا خیلی ها اصلا پیغمبر رو ندیده اند بلکه احکام به گوششون رسیده. خب فلا عذاب قبل بیانها، پس آیه میگه هیچ عذابی نیست قبل از بیان احکام. خب این مفاد آیه. محل بحث ما چیه؟ والمفروض فی الشبهة فی التکلیف تحریمیتا کانت او وجوبیه ان المجتهد لم یطلع بعد الفحص على بیان فیها. فرض ما در شبهه در تکلیف، چه تحریمیه باشه چه وجوبیه، فرض ما اینه که جناب آقای مجتهد اطلاع پیدا نکرده، بعد از فحص رفته گشته ولی پیدا نکرده بیانی فیها در آن شبهه، در مورد اون شبهه هیچ بیان شرعی پیدا نکرد. فلا یعاقب على مخالفت التکلیف المشتبه. پس طبق مفاد آیه آقای مجتهد یا مکلف عقاب نمی شود بر اثر مخالفت با تکلیف مشتبه. دقت داشته باشید دوستان، این که ایشون فرمود شبهه در تکلیف چه تحریمیه باشد چه وجوبیه، عرض کردیم آقایون اصولی ادعاشون در مطلق شبهات بدویه اصل براءت جاری میشه. اما اگر شما دقت کرده باشید دوستان، این آیه در شبهات حکمیه جواب میده، اما در شبهات موضوعی این آیه پاسخگو نیست. چرا آیه پاسخگو نیست؟ چرا آیه پاسخگو نیست؟ چون اون شبهاتی که رفعشون نیاز به بیان شرعی داره و قبلا گفتیم رفعشون به دست شارعه، اونا شبهات حکمی است. شبهات موضوعیه نیازی به بیان شرعی نداره. شبهه موضوعی یعنی شبهه‌ای که منشأش اختلاط امور خارجی بر مکلفه. لکه قرمزی رو لباس مکلف هست، مکلف نمیدونه این لکه خونه یا رب گوجه است. اینو دیگه شارع نباید از آسمون نازل بشه و به شما بگه آقا این رب گوجه، این تشخیصش به خودته. پس اون شبهاتی که نیاز به بیان شرعی دارن شبهات حکمیان، شبهات موضوعی نیاز به بیان شرعی ندارن، پس اصلا از مورد آیه خارجن. پس این آیه دلیل بر براءت در تمام شبهات، حتی شبهات موضوعی نیست، نهایتش دلالت میکند بر جریان براءت در شبهات حکمیه، حالا چه تحریمیه چه وجوبیه. پس این استدلال ادعا رو به صورت کلی ثابت نمیکنه. اما سابقا عرض کردیم دوستان، ما در شبهات موضوعی با برادران اخباری هیچ دعوایی نداریم، چون اخباری ها هم معتقدن، با اخباری بودنشون معتقدن که در شبهات موضوعی اصل بر براءته. پس استدلال در مقابل اخباری ها تام و تمامه. چرا؟ چون محل دعوای ما رو با اونها شامل میشه. خب این از استدلال به آیه نفی تعذیب. آیا به این آیه تا کنون اشکالی شده به دلالتش یا نشده؟ دوستان به این استدلال، به این آیه شریفه دو تا اشکال شده در طول تاریخ. یک اشکال، اشکالی است که شیخ انصاری مطرح کرده، مرحوم نائینی هم همین اشکال رو پذیرفته و این همون اشکالیه که در متن کتاب ما اومده. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم صاحب فصول اشکال کرده، صاحب کفایه هم این اشکال رو پذیرفته. البته مرحوم امام و مرحوم آیت الله خویی جواب این اشکال رو دادن. پس اون اشکالی که قرص و محکم مطرح شده در این آیه شریفه اشکال مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی. البته مصنف از این اشکال جواب خواهد داد و جناب مصنف دلالت آیه رو بر اصل براءت خواهد پذیرفت انشاءالله. خب اشکال مرحوم شیخ انصاری چیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید نگاه کنید آقا، شما هدم همه ادبیات خوندید، آیه تعبیرش صیغه ماضیه و ما کنا معذبین، نمیگه ما عذاب نمی کنیم یا عذاب نخواهیم کرد، میفرماید ما عذاب کننده نبودیم. این آیه ناظر به وضعیت امتهای گذشته است، مثل قوم عاد، قوم ثمود، و مربوط به عذاب دنیویه. پس معذبین منظورش عذاب دنیویه، همین عذابهایی که بر امم پیشین نازل می شد. خداوند در این آیه می خواهد بفرماید ما اگر در گذشته امتی را عذاب کردیم، بدون پیغمبر عذاب نکردیم، اول پیغمبر فرستادیم، پیغمبر احکام رو گفت، اونها قبول نکردن، بعدش عذاب کردیم. پس این نه مربوط به حال و آینده است و نه مربوط به عذاب اخرویه. ما اگر در بحث شبهات احتمال عذاب میدیم، احتمال بحث ما رو عذاب دنیوی نیست، محل بحث ما اینه که اگر انسان شبهه رو مرتکب بشود استحقاق عقاب اخروی ندارد، تکالیف مشکوک استحقاق عقاب اخروی ندارند، در حالی که آیه در مورد عقاب دنیوی اولا و در مورد امم گذشته هست. ثانیا ظاهر آیه این آیه تعبیرش ماضیه. استدلال اشکال مرحوم شیخ رو ببینیم تا وارد به اصطلاح جوابش بشیم. با این بیانی که مرحوم شیخ فرموده این آیه ربطی به مدعای ما ندارد، مدعای ما یه چیزه، مدلول آیه چیز دیگری است، پس استدلال بی ربط با مدعا میشه. قد یشکلو علل استدلال به آیت شریفه، یا قد یشکلو علل استدلال به آیت شریفه، گاهی اشکال می شود بر استدلال به این آیه شریفه. به چه صورت؟ به انها ناظرتون الى حال الامم السالفه و نفی تعذیبهم بالعذاب الدنیوی. به این که آیه اولا ناظر به وضعیت امتهای پیشینه و ثانیا نفی تعذیبشون، مراد عذاب دنیویه. چرا دوستان میگه مراد عذاب دنیویه؟ چون وقتی که مفاد آیه خبر از گذشته بود، خبر از نفی عذاب در گذشته بود، قطعا منظورش عذاب دنیوی خواهد بود، چون هنوز آخرتی نیومده. آیه میگه ما عذاب نکردیم، خب نکردیم وقتی مال گذشته است، منظور عذاب دنیویه، چون هنوز عالم آخرت فرا نرسیده که ما بگیم عذاب منتفی شد. دلیل شما چیه که آیه چنین معنایی میدهد؟ به حسب ما یقتضیه تعبیر و به قوله تعالی ما کنا فانه فعل ماضن، به حسب این تعبیر ما کنا، اقتضای تعبیر ما کنا، زیرا فعل ماضی است، فلا دلالت لها علی ما نحن بصدده. پس این عبارت لها یعنی آیه، پس این آیه دلالت بر آنچه ما در صدد اثباتش هستیم نیست. آنچه ما در صدد اثباتش هستیم چیه؟ این منی که بعدش اومده این بیان ماست. ما نحن بصدده من بیانی است. من نفی استحقاق العقاب الاخروی فی مخالفت تکالیف المشکوکه. اونی که ما می‌خواستیم ثابت کنیم این بود که بگیم مخالفت تکالیف مشکوکه استحقاق عقاب اخروی نداره. پس ما دنبال یه چیز هستیم، آیه داره یه چیز دیگر رو میگه. بنویسید در نتیجه آیه ربطی به مدعا نداره، یا به تعبیر فنی آیه استدلال اجنبی از مدعا هست. خب دوستان، این اشکال مرحوم شیخ انصاری آیا جوابی دارد یا ندارد؟ اگه جواب داره چند تا جواب بش داره. این اشکال دوستان به 4 مدل جواب داده شده. مرحوم آغازی ها عراقی یه مدل جواب داده، مرحوم محقق اصفهانی یه مدل جواب داده، مرحوم آیت الله خویی یه مدل جواب داده، مرحوم امام رضوان الله علیه هم یک مدل جواب داده. پس ما 4 مدل جواب برای این استدلال داریم. خب ما به لطف خدا در تعلیقه همه مدل ها رو، جواب ها رو آوردیم. منتها دوستان اون جوابی که در متن کتاب ذکر شده و مصنف این جواب رو پسندیده، جوابی است که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه بر کفایه نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 421 ایشون نقل کرده. پس پاسخ اشکال از مرحوم اصفهانی. و یمکن ان یدفع هذا الاشکال، می توان اشکال را به این صورت دفع کرد. مرحوم اصفهانی و جناب مصنف فرمودن آقا دقت کنید، درسته که تعبیر ما کن ماضیه، ولی این تعبیر ماضی این منسلخ از زمانه، نمیخواد زمان رو بگه. شما میبینید ما در مورد خداوند میگیم ان الله کان علیما حکیما، نمیخوایم بگیم خدا در گذشته علیم و حکیم بود، میخوایم بگیم که خداوند چون این صفتی دارد، مثلا زمان و مکان نداره، علم و حکمت خدا. این آیه که فرمود ما کننا معذبین، درست ظاهرش ماضیه، اما این آیه داره نفی شأنیت میکنه، میخواد بگه اصلا شأن ما این نیست که بدون ارسال رسول کسی را عذاب کنیم. داره یه قاعده کلی میگه برای تمام زمانها و مکانها و برای تمام انواع عذاب. میخواد بفرماید ما تا وقتی که بیان نکنیم، حجت شرعی نفرستیم، اصلا بنای ما این نیست کسی رو عذاب کنیم، اصلا شأن ما این نیست کسی رو عذاب کنیم. بنابراین اگر ما آیه رو اینطور معنا کنیم، در تکالیف مشکوکه اصلا شأن خدا این نیست که ما رو عذاب کنه، پس مورد بحث ما رو شامل میشه. حالا یه معیدی هم در ادامه عبارت خواهیم گفت برای این معنا که آیه منظورش نفی شأنیته، معیداتی هم براش داریم. ببینیم. و یمکن ان یدفع هذا الاشکال به ان قوله تعالی، ممکن اشکال شود، پاسخ داده شد، دفع شود این اشکال به این صورت که به ان قوله تعالی ما کننا معذبین ظاهر فی بیان نفی شأنیه. این عبارت خداوند متعال که فرمود ما نبودیم عذاب کنندگان، ظهور دارد در بیان نفی شأنیت. شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. و ظهور دارد در بیان سنتی الهی، و سنت‌های الهی در طول تاریخ تغییر نمی‌کنند، چه این که در آیه دیگر فرمود ولن تجد لسنت الله تبدیلا، آیه 62 سوره احزاب. یعنی داره در مقام بیان یک سنت الهی. فیدل علی ان تعذیب من الله تعالی قبل بیان احکامه غیر مناسب لشأنه جل شأنه. پس دلالت می‌کند این قول خداوند متعال بر اینکه عذاب کردن از ناحیه خداوند متعال قبل از بیان احکام، یعنی همون بعث رسول، مناسب با شأن باری تعالی نیست. اصلا با مناسب با شأن بنده و جناب علی هم نیست، چه برسه باری تعالی. من شما هم اگر کسی رو به خاطر تکلیفی که بهش نگفتیم عقابش کنیم، تمام عقلای عالم ما رو مذمت میکنن. اصلا در شأن من و شما نیست، چه برسه به شأن باری تعالی. و علیه بنابر این لا یستحق العبد العقاب علی المخالفه للتکالیف المشکوکه، بنابر این بنده مستحق عقاب نیست به خاطر مخالفت با تکالیف مشکوکه. اگر مستحق می بود اون موقع دیگه تعذیبش منافاتی با شأن خداوند متعال نمی داشت، ولی منافات داره. فانه لو کان مستحقا للعقاب علیها لم یکن تعذیبه منافعا لشأنه تعالی. ضمیر علیها برمیگرده به مخالفت. اگر مکلف مستحق عقاب می بود به خاطر مخالفت، موقع تعذیبش منافاتی با شأن خدا نداشت، ولی منافات داره، پس معلوم مستحق عقاب نیست. و اذا کان کذالک فلا وجه للفرق بین الامم السابقه واللاحقه ولا بین العذاب الدنیوی والاخروی. دوستان زیر کذالک بنویسید، یعنی آیه در مقام بیان نفی شأنیت و در مقام بیان یک سنت الهی بود. دوستان اگر آیه رو پذیرفتیم در مقام بیان سنت الهیه، در یه قاعده کلی میگه، اون موقع دیگه فرقی نیست. سنت خدا چه فرقی میکنه در قوم عاد و ثمود یا در امت اسلامی یا در امم آینده؟ چه فرق میکنه مربوط به عذاب دنیوی باشه یا اخروی؟ همه رو شامل میشه. و هرگاه چنین باشد، یعنی آیه در مقام بیانی قاعده کلی باشد، هیچ وجهی وجود ندارد که ما فرق بزنیم بین امتهای پیشین و امتهای پسین و بین عذاب اخروی و عذاب دنیوی. خب آقا شما ادعا کردید آیه ظهور در نفی شأنیت داره، اونها هم ادعا کردن آیه ظهور در امم گذشته داره. خب یه قرینه یه شاهدی برام بیارید که شما میگید در مقام بیان قاعده کلی. جناب مصنف فرمایید آقا شاهد و معید ما سیاق آیه است. شما اگر بید سیاق آیه رو بررسی کنید، سیاق یعنی یه گوشه بنویسید، سیاق یعنی دلالت اسلوب کلام، قرائن پس و پیش. شما اسلوب کلام، یعنی ببینید این کلام تو چه جمله‌ای اومده، قبلش چیه بعدش چیه. اسلوب کلام و سیاق کلام قرینه است که منظور از این قطعه از آیه یک قاعده کلیه. چرا؟ شما اگر آیه رو به صورت کامل ببینید، دقت کنید، آیه 15 سوره مبارکه اسراء میتونید در یک گوشه هم یادداشت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. هر کی هدایت شد برای خودش هدایت شده، سودش به خودش میرسه. آیا این اختصاصی به امتا سابق داره؟ یه قاعده کلیه، یه قاعده کلی خیلی هم واضح و شفاف. و من ضل فانما یضل علیها. هر کس هم گمراه شد، مال خودش به قومیا، مال خودش گمراه شده، به خدا ضرری نمیرسونه. میخواد در قوم عاد باشه، ثمود باشه، در قوم یهود باشه، قوم مسیح باشه، یا در امت اسلامی باشه. اینم یه قاعده کلی. ولا تزر وازرتون وزر اخرى. وزر و وبال هیچ کس بر گردن دیگری نیست. خب اینم یه قاعده کلی، اختصاص به امم سابقه نداره، یه سنت الهی و یه قاعده است در درگاه خدا. بعدش میفرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب اون سه تا جمله قبلی همه قاعده کلی بودن، اینم کنارشون اومده، این سیاق میرسونه که این هم یک قاعده کلیه. همونجوری که اونها اختصاصی به اصطلاح امم سابق نداشتن، اینم نداره. خصوصا این قطعه و لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ که از وزر و وبال دیگری را به گردن نمیگیرد و تحمل نمیکنه. این هم در موارد دنیوی و هم در موارد اخروی. تو دنیا هر کسی فرض بفرمایید خلافی کرده، خلافش پای خودش و پای کس دیگه نیست. تو آخرت هم همینه. پس وقتی این آیه قاعده کلی، این جمله قاعده کلی اختصاصی به دنیا نداره، هم در دنیا هم در آخرت، اینها قرینه می شود بر این که ما قسمت ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رو هم اعم از دنیا و آخرت بگیریم. ببینید، و یعید ذالک سیاق آیت شریفه حیث ذکرت هذه الفقره بعد قوله تعالی ولا تزر وازره وزر اخرى. دوستان روی ذالک بنویسید دلالت آیه بر بیان سنت الهی و قاعده کلی. سیاق رو هم که توضیح دادیم، فقره هم دوستان باید فقره بخونید به کسر فا و سکون قاف. اگر شک دارید به کتاب المصباح المنیر جلد 2 صفحه 478 مراجعه کنید. همین ضبطش همینطوره که عرض کرد. و تأیید میکند دلالت آیه بر قاعده کلی را سیاق آیه شریفه. چرا؟ زیرا ذکر شده است این فقره، یعنی فقره محل بحث ما، بعد از این فرمایش خداوند متعال که میفرماید ولا تزر وازرتون وزر اخرى و من الواضح انه، واضح است که این، یا ضمیر انه برمیگرده به عدم تحمل وزر آخرین، این که میگه کسی وزر دیگری رو، یعنی بار دیگری رو به دوش نمیکشد، اما یختص بالآخره او تعمها و دنیا. این تعبیر یا مال آخرت فقط یا مال دنیا و آخرت، از این دو حال خارج نیست. احتمال نمیدیم اختصاص به دنیا داشته باشه. اونی که قدر متیقن از این تعبیر اینه که تعبیر مربوطه به آخرت، حالا ممکنه دنیا رو هم شامل بشه. الا کلت الحالتین فلا یختص نفی و تعذیب بالامم السابقه و العذاب الدنیوی. پس نفی تعذیب نه اختصاص به امم پیشین داره و نه اختصاص به عذاب دنیوی داره. پس آیه شامل محل بحث ما هم خواهد شد. و بالجمله خلاصه ان مساق الآیه مساق و بیان قاعده کلی. آیه سیاقش سیاق بیان یک قاعده کلی. مفاد این قاعده کلی چیه؟ مفاد دوها قبح و مؤاخذه العبد على التکالیف المشکوکه. میخواد بفرماید تکالیف مشکوکه یا تکالیفی که اصلا بیان نشده شارع مقدس عذاب نمیکنه. عذابش در شأن خدا نیست، برای خدا قبیح، از خدا زشته. اگر آیه رو اینجوری معنا کردیم دوستان، این آیه مفادش میشه شبیه قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس میشه گفت این آیه ارشاد به حکم عقله، یعنی ارشاد به حکم عقله. حکم عقل چی بود؟ قبح عقاب بلا بیان، و در درس قبلی گفتیم قاعده عقلیه. پس این آیه داره دقیقا به همون قاعده عقلی اشاره میکنه. میشه آیه میشه ارشاد به حکم عقل. پس هم موضوع آیه هم موضوع به اصطلاح قاعده قبح عقاب بلا بیان، هر دو موضوعشون عدم البیان. در موارد عدم البیان عقل میگه عقاب قبیح، این آیه میگه عقاب قبیح. خب مفاد دوها قبح و مؤاخذه العبد على التکالیف المشکوکه فكأنها تشیر الى نفس قاعده قبح العقاب بلا بیان عقلا. كأنها ها برمیگرده به آیه نفی تعذیب. گویا آیه نفی تعذیب اشاره می کند به همان قاعده قبح عقاب بلا بیان. جلوش بنویسید پس آیه گویا ارشاد به حکم عقل است. خب حالا ممکنه سوال کنید چرا مصنف تعبیر کرد به کأنها؟ گفت گویا آیه اشاره دارد به قاعده قبح عقاب بلا بیان. این رو خود جناب مصنف فرمودن در تماسی که بنده باشون داشتم. ایشون فرمودن به خاطر این که آیه صریح، درست به نظر ما ظهور در قبح عقاب بلا بیان داره، ظهور در نفی شأنیت داره، ولی چون صریح در این نیست، ما هم صراحتا نگفتیم داره قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه، گفتیم ظاهرا اینطوره. خب دوستان دقت داشته باشید. تا اینجا ما دو تا استدلال برای بیان براءت گفتیم. یکی دلیل عقلی که همون قاعده قبح عقاب بلا بیان بود و یکی هم دلیل شرعی که همین آیه نفی تعذیب بود. تا دوستان این دو تا استدلال در صورتی تمام و تام هستند. اگر عقل اومد به ما، شما گفتیم این آیه هم ظاهراً به همون حکم عقل اشاره داره، اگر عقل ما گفت در تکالیف مشکوک هم باید اطاعت کرد، مولا رو باید احتیاط کرد، خب از آقای عقل سوال میکنیم، آقای عقل اگر خود شارع بگه نمیخوام اطاعت در موارد مشکوک رو نمیخوام چی؟ عقل میگه وقتی شاه ببخشه دیگه شاغلی چی کار است؟ وقتی پادشاه ببخشه وزیر چی کار است؟ وقتی خان ببخشه خانقلی چی کار است؟ اگر خود شارع بگه آقا من نمیخوام در موارد شبه احتیاط کنید، من دیگه حرفی ندارم، چون حکم عقل در این موارد تعلیقیه، یعنی مشروط به عدم ورود بیانی از ناحیه شارع. پس دوستان این دوتا استدلال در صورتی تماماً که خود شارع در جایی تصریح نکرده باشد که در موارد شبه من از شما احتیاط میخواهم. تا اینجا این دوتا دلیل میگفت در موارد شبه احتیاط نمیخواد. خب این دوتا استدلال در جایی تمامه که دلیلی نداشته باشیم شارع گفته باشه در موارد شبه احتیاط کنید. حالا ما اول برعکس این رو عرض کردیم، یه بار دیگه عرض کنیم، تا حالا دلیل عقلی و آیه نفی تعذیب که ارشاد به همون حکم عقل بود ظاهرا، اینها میگفتن در موارد شبه احتیاط لازم نیست. این حکم عقلی مشروط به این است که خود شارع در جایی نگفته باشد در موارد شبه احتیاط لازم. ما اصولی ها مدعی هستیم که شارع چنین حرفی نزده و در هیچ جا ما نداریم شارع گفته باشه در موارد شبه احتیاط لازمه. بنابراین به نظر ما این دوتا استدلال تام و تمام هستند. اما چه کنیم که اخباری ها مدعی هستند این دوتا استدلال گرچه درست باشند ولی خود شارع دستور به احتیاط در موارد شبه داده است و آیات و روایت رو هم لیست میکنن، میگن در این آیات و در این روایت شارع دستور به احتیاط داده، پس ما اصولی وظیفش اینه که اون آیات رو بیاد بررسی کنه ببینیم آیا ثابت میشود که شارع دستور به احتیاط در شبهات داده باشد یا ثابت نمیشود. ببینیم اگر چون این آیات روایاتی ثابت بشه اونها وارد بر ادله ما، یعنی اصلا موضوع ادله ما مرتفع میشه، چون خود شارع دیگه صراحتا بیاد بگه آقا در موارد شبه احتیاط لازمه، دیگه عقل چی کار است؟ ثم لا یخفا ان الاستدلال بالآیه علی نفی العذاب کل استدلال به دلیل العقل علی نفی علی قبح العقاب بلا بیان انما يتم في صورت عدم ورود دلیل على لزوم الاحتياط في الشبهه في التكليف والا كان ذلك بيانا فلا يبقى موضوع للتمسك بالآيه والقاعده. میفرماید پوشیده نیست که استدلال به آیه بر نفی عذاب مانند استدلال به دلیل عقلی بر قبح عقاب بلا بیان در صورتی تمام است که دلیلی وارد نشده باشد بر لزوم احتیاط در شبهه در تکلیف. دقت کنید رفقا، هم آیه قبح عقاب بلا بیان میگفت در کجا عقاب قبیحه؟ در جایی که بیان نباشد. آیه میگفت در کجا ما عذاب نمی کنیم؟ تا بیان نفرستیم. خب اگر در روایات یا آیات ثابت بشه شارع احتیاط از ما خواسته، خود همون آیات روایات میشن بیان. عقل میگفت در جایی که بیان نباشه عقاب نیست، خب اخباری اومده میگه مرد زاوی بیان هست، شما حق ندارید به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک کنید. قاعده قبح عقاب بلا بیان مال جایی که بیان نباشه، ولی بیان هست، ما روایاتی داریم آیاتی داریم شارع دستور به احتیاط داده، پس بیان هست. آیه هم میگفت ما کن نامعذبین حتی نبعث رسول، ما تا بعث رسول نکنیم، گفتیم بعث رسول کنایه از بیانه، ما تا بیان نکنیم عذاب نمیکنیم. خب اخباری میگه بابا جون بیان کرده، دستور به احتیاط داده، پس دیگه نمیشه با آیه تمسک کرد. حالا ما باید ادعای اخباری ها رو بررسی کنیم ببینیم واقعا چون این بیانی از ناحیه شارع وجود دارد یا نه، و الا یعنی چی؟ و الا یعنی اگر دلیل، اگر بیانی وارد شده باشد، کان ذالکه، یعنی کان ذالک البیان، اون بیان، اون دلیل وارد، اون دلیلی که وارده، گفتیم نباید دلیل وارد شده باشه، و الا اگر دلیلی وارد شده باشه اون دلیل وارد میشه بیان، و الا کان ذالک الدلیل الوارد بیانن، فلا یبقا موضوع للتمسک بالآیه والقاعده. اگر بیان شرعی بر لزومه، زیر بیانن بنویسید بیان شرعی بر لزوم احتیاط در شبهات، اگر بیان شرعی بر لزوم احتیاط در شبهات ثابت بشود، فلا یبقا موضوع، اصلا موضوعی باقی نمیمونه برای تمسک به آیه و قاعده، چون آیه و قاعده میگفتن در موارد عدم بیان حکم اینه. خب حالا که بیان هست، خب اخباری ها ادعای بیان دارن، ما بعدا نمیپذیریم. و حیث و قد ادعى الاخباریون ورود الادله علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیه، از آنجا که اخباری ها ادعا دارن ادله ای وارد شده، وجود داره ادله ای بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، فعل المجتهدین ان يردوا ادلتهم، مجتهدین باید ادله اونها رو رد کنن تا استدلالشون به این آیه و اون قاعده عقلی تمام باشد، حتی تتم حجتهم على البراءه الشرعيه والعقليه، تا حجت اصولی ها تمام باشد بر براءت شرعی با آیه نفی تعذیب و براءت عقلی با قاعده قبح عقاب بلا بیان. و البته بحثش خواهد اومد و ما ادله اخباری ها رو انشالله در درس بعدی، نه درس بعدش، یعنی درس شماره 59، ادله شون رو انشالله رد خواهیم کرد. و سیأتی البحث عن ذلک، روش می‌نویسید در درس 59. خب بریم سراغ تطبیق. دوستان تطبیق اول، تطبیق برای آیه نفی تعذیب بر عذاب دنیوی. تطبیق دوم، تطبیق آیه نفی تعذیب است بر عذاب اخروی. ببینیم می‌فرماید در تطبیق اول، اگر کسی جاهل باشد، اونم جاهل قاصر باشد نسبت به حکم شرعی، این تعذیب نمیشه. فرض بفرمایید نمیدونسته که روزخاری حرام است، البته جاهل قاصرم بوده، مثل کسی که تازه مسلمانه هنوز تسلط بر احکام دین نداره، اومد روزخاری کرد، اینو حد نمیزنن، شلاقش نمیزنن. چرا؟ چون جاهل مقصره، بیان بهش نرسیده هنوز، دین هنوز بهش به صورت کامل براش دانلود نشده. آیه میگه تا احکام برای کسی تبیین نشده باشه عذابی نیست. لا یجری الحد علی الجاهل بحکمهی قصوراً به مقتضا آیت نفی تعذیب، جاری نمی شود حد بر کسی که جاهل به یک حکمی است، البته جهل قصوری. چرا؟ به خاطر آیه نفی تعذیب. پس پشت شماره یک بنویسید تطبیق آیه نفی تعذیب بر نفی عذاب دنیوی. این مثال بر عذاب دنیوی. اینم که گفت قصوراً، شماره بزن در حاشیه کتاب یادداشت کنی بنویسید، اما جاهل مقصر کل عامد است. یه تعبیر فقهیه، الجاهل المقصر و کل عامد، البته دو سه تا استثناء داره. خب تطبیق دوم پشتش می‌نویسید تطبیق آیه نفی تعذیب بر عذاب اخروی. اگر شما شک داشته باشید در حرمت چیزی از خوراکی‌ها، مثلا نمی‌دونید در باب گوشت الاغ، میرید ادله رو بررسی میکنید، روایات، آیات، فتاوا، بالاخره به نتیجه نمیرسید گوشت الاغ آیا مکروه یا حرامه، بالاخره آیا جایز یا حرامه، شبهه تحریمی از حکمی هم هست، منشأش حالا یا اجمال نص یا تعارض نص یا فقدان نص. خب نمیدونید بخوریم یا میترسید اگر بخورید نکنه حرام باشه و در روز قیامت شما گرفتار بشید. آیه نفی تعذیب چی میگه؟ آیه نفی تعذیب میگه نترس، خدا تا حجت رو بر کسی تمام نکند عذابش نمیکنه. اذا شک فی حرمت شیء من المأکولات که لحم الحمیر، حمیر جمع حماره یعنی الاغها، هرگاه شک شود در حرمت چیزی از خوراکی ها مانند گوشت الاغ، فقط دلت آیه نفی تعذیب، دلالت میکند آیه نفی تعذیب بر این که الا انه لا اقابه فی اکلی، در خوردن گوشت الاغ اقابی نیست. چرا؟ چون شبهه است و بیان تمام نیست. تطبیق شماره 3 دوستان، فراوان این شک پیش میاد، این شکی که ایشون فرموده فراوان پیش میاد. مجتهد شک میکند در جزئیت یا شرطیت چیزی در عبادت، شک میکنه آیا فلان چیز جز یا شرط در عبادت هست یا نیست. در موارد شک در جزئیت یا شرطیت، نظر معروف اینه که براءت شرعی جاری می شود با استناد به همین آیه نفی تعظیم. مثلا دقت کنید، در باب فرض بفرمایید اذان، یه عده معتقدن اذان در نماز واجبه، یه عده معتقدن واجب نیست، مشهور معتقد بعدم واجب. در باب سوره در نمازهای واجب، مشهور معتقدن واجب است، بعضی ها مثل آیت الله شبیری زنجانی معتقدن که نه واجب نیست، مستحبه. خب شما به عنوان یه مجتهد تازه نفس وارد گود اجتهاد شدی، ادله رو بررسی میکنی، نه ادله وجوب شما رو قانع میکنه نه ادله عدم وجوب، این وسط متحیر میمانید. متحیرم چه نامم؟ شه ملک لافتارا. حالا مجتهد هم اینجا متحیر مونده، بالاخره ما فتوا بدیم به مقلدین که اذان و سوره واجب یا واجب نیست، و فراوان چون این شکی برای مجتهد پیش میاد. خب نظر مشهور اینه که اینجا براءت جاری میشه، چون ما حجت بر ما تمام نشده بر وجوبش، حجت بر وجوب اذان و وجوب سوره برای آقای مجتهد تمام نیست. به آیه نفی تعذیب نگاه میکنه، آیه میگه آقا تا حجت تمام نشه ما عذاب نمیکنه. خب شما میگه حجت بر من تمام نشده، پس ترک سوره و ترک اذان طبق آیه نفی تعذیب عذابی رو به دنبال نداره. لحظه شما میفرمایید که شما میتوانید در نماز اذان رو ترک کنید، میتونید سوره رو هم ترک کنید با استناد به آیه نفی تعذیب. اذا شک فی وجوب جزء او شرط فی عبادت کالصلاه، هرگاه شک شود در وجوب چیزی یا شرطیت چیزی در عبادتی مانند نماز، فل معروف، معروف اینه که اینجا براءت شرعی جاری میشه با استناد به آیه نفی تعذیب و امثال آیه نفی تعذیب، یعنی زیر مثلها بنویسید، یعنی بقیه ادله براءت. دوستان روی المعروف هم شماره به زندر حاشیه کتاب بنویسید، این مسئله مخالف هم دارد. انشاءالله سر جاش این مسئله رو در آینده بحث خواهیم کرد. در آینده این بحث به صورت مفصل تری ذکر خواهد شد، الان دیگه خیلی ورودش پیدا نمی کنیم. مسئله مخالف هم داره، ولی نظر معروف همینه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده، مباحث رو خوب دقت کنید، خوب تأمل کنید، خوب بر مثالها تطبیق کنید، و بعد از نمازها هم از خداوند متعال فهم دقیقتر و بیشتر و عمیقتر رو بخواهیم. همش درس خوندن نیست، خداوند متعال هم باید توفیقی عنایت کند. والحمدلله رب العالمین، و سلام علی المرسلین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.